با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر سومین روز از بهمن 1402 و دقیقاً 23 روز هم از ژانویه 2024 سپری شده. من محمد زرقامی هستم در کنار شما به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین رویدادهای روز. در روزی در کنار شما هستیم که محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض‌های 1401 اعدام شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران حسین امیر عبداللهیان گفته ایران به پیام خصوصی آمریکا پاسخ داده و شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه درباره جنگ غزه جلسه‌ای رو تشکیل خواهد داد. اجازه بدید که در ادامه شنونده مشروع خبرها باشیم با هومن عسکری که مسئولیت نگارش خبرها رو هم امروز به عهده داشته و پس از اون برگردیم و مروری کنیم بر شنیدنی‌های مجله‌ای که میزانی بلندتر از همیشه خودش خواهد بود.
سلام بر شما. به رغم درخواست نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و مدنی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته سحرگاه سه‌شنبه اعدام شد. وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه هشدار داده بود که به رغم اینکه حکم اعدام موکلش در دیوان عالی نقض شده، حکم اعدام برای اجرا در روز سه‌شنبه در اختیار بخش اجرای احکام قرار گرفته است. اما در همین روز فرهاد سلیمی، روحانی کرد اهل سنت و زندانی عقیدتی، هم پس از 14 سال حبس صبح روز سه‌شنبه در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. به نوشته رسانه‌های حقوق بشری و سایت کردپا که اخبار حقوق بشری مربوط به مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، اعدام آقای سلیمی بدون اطلاع خانواده و حق انجام آخرین ملاقات انجام شده است. حکم اعدام این زندانی عقیدتی همزمان با اعدام محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی به اجرا درآمد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه موضوع جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس را مورد بحث قرار خواهد داد. بر اساس وبسایت شورای امنیت، این جلسه با عنوان وضعیت در خاورمیانه از جمله مسئله فلسطینیان با حضور اعضای این شورا و نمایندگان شماری از کشورها برگزار خواهد شد. با ادامه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، تا کنون بیش از 25,000 فلسطینی کشته شدند. این جنگ در پی یورش 15 مهر ماه نیروهای حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در آن یورش نزدیک به 1,200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. پیشتر برخی از اعضای شورای امنیت با اشاره به اینکه یک فاجعه در غزه در حال وقوع است، خواستار آتش‌بس فوری شده بودند. از حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، به عنوان دو تن از شرکت کنندگان در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت نام برده شده است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفته است که تهران به پیام خصوصی واشنگتن پاسخ داده است. آقای امیرعبداللهیان درباره پاسخ ایران به پیام خصوصی ارسالی از سوی کاخ سفید به تهران گفت: به واشنگتن پیام و به گفته او هشدار دادیم.
ما به آمریکایی‌ها پیام دادیم، هشدار جدی دادیم، گفتیم این اقدامی که آمریکا و انگلیس انجام دادن به طور مشترک و حمله به مناطقی در یمن رو انجام دادن، این تهدید صلح و امنیت در منطقه است، تشدید دامنه جنگ هست.
وزیر خارجه ایران نگفته است که پیامی خصوصی به آمریکا داده شده یا منظور او اظهارات علنی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره این موضوع است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، 23 دی ماه گفته بود که آمریکا به ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای شرکت در جلسه شورای امنیت سازمان سازمان ملل درباره جنگ غزه به نیویورک سفر کرده، با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیدار کرد. حسین امیرعبداللهیان بدون توضیح بیشتر تأیید کرد که در دیدار با همتای روس خود از جمله به تحولات غزه و عملیات آمریکا و بریتانیا علیه حوثی‌های یمن پرداختند. و ارتش آمریکا بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که به همراه بریتانیا مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. بنابر بیانیه سنتکام، در جریان این عملیات 8 موضع در یمن که محل استقرار سامانه‌ها و پرتابگرهای موشکی، رادارها و همچنین انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها در عمق زمین بود، هدف قرار گرفتند. آمریکا و بریتانیا 10 روز پیش هم حمله گسترده‌ای علیه مواضع حوثی‌ها انجام دادند. محمد،
ممنون از هومن و ممنون از شما که ما رو انتخاب کردید و همکنون هم میتونید شنونده این مجله باشید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به صورت زنده، اگر که نشانی ما رو جستجو کنید و ما رو داشته باشید در این شبکه پیام‌رسان @فردگرام. با هم ورق میزنیم این مجله خبری و تحلیلی رو. نگاهی خواهیم کرد به ماجرای محمد قبادلو 1379-1402 با فرشته غازی، حسن نایب هاشم و قاسم بودی بناب. همچنین برای شما خواهیم گفت از راهبرد تازه جبهه اصلاحات برای انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش رو. نمیتوانیم در این انتخابات شرکت کنیم. کاهش سهمیه آرد بسیاری از نانوایی ها در ایران، نان گران میشود، گزارشی از شاهین بشیری. و از بزرگترین تلفات ارتش اسرائیل از زمان آغاز جنگ برای شما خواهیم گفت با سعید جعفری. و تقریبا 2 ساعت و 23 دقیقه دیگر ایران امارات در جام ملت‌های آسیا مقابل هم قرار می‌گیرند. گوش خواهیم داد به این موضوع با نسرین افشار و مهدی رستم‌پور. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی و از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید از شما بسیار سپاسگزارم. یک نکته ای رو هم هومن عسکری به من خاطر نشون کرد و گفتش که @فردگرام شناسه تماس با شبکه تلگرام رادیو فرداست و برای اینکه شما بخواید ما رو پیدا کنید در این شبکه پیام رسان، کافیه که رادیو فردا رو در اصل جستجو کنید. بریم و بپردازیم به ماجرای اعدام محمد قبادلو که امروز اتفاق افتاد. و در کنار اعدام محمد قبادلو، همونطوری که در میانه های مجله خبری تحلیلی نیمروزی هم من گفتم، شاهد یک اعدام دیگر هم بودیم و این بار فرشته قاضی اینجاست تا از هر دوی اعدام شدگان امروز بگه. و فکر می‌کنم فرشته اجازه بده با توجه به اینکه به هر حال محمد قبادلو بیشتر نامش شنیده شده، اما آغاز کنیم از دیگر اعدامی امروز که در نیمه های روز به هر حال تو با تلاشی که کردی تایید این خبر رو گرفتیم.
محمد فرهاد سلیمی زندانی کرد اهل سقز بوده که از سال 1388 زندانی بوده، امروز صبح در زندان قزلحصار حکم اعدامش اجرا شده. اونطور که خبر داریم بدون اطلاع قبلی به خانوادش، آخرین ملاقات رو با خانوادش نذاشتن صورت بگیره و وقتی خانوادش امروز صبح رفتن برای ملاقات بهشون گفته شده که حکم اجرا شده. فرهاد سلیمی از سوی قاضی مقیسه شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود، شعبه 28 و بعد شعبه 15 قاضی صلواتی. او به اتفاق 6 نفر دیگه متهم به قتل عبدالرحیم تینا بودن با اتهامات دیگه ای مثل افساد فلعرض و عضویت در گروه های سلفی و از 88 تا الان سالیان زیادی در زندان بودن. طی هفته ها و ماه های اخیر سه تن از همپرونده ای های او، داوود عبدالله قاسم آبسته و ایوب کریمی، اعدام شده بودند. شب گذشته یک نامه ای از زندانیان قزلحصار دست ما رسیده بود که زندانیان سیاسی قزلحصار از حضور غیر مترقبه برخی مقامات قضایی در این زندان خبر داده بودند، هشدار داده بودند به احتمال اعدام فرهاد سلیمی و محمد قبادلو که امروز صبح هر دو اعدام شدند. اما درباره محمد قبادلو، او از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران بوده، متولد 79 بوده، ساکن شهر پرند بوده. او هم به زیر گرفتن عمدی گروهی از ماموران نیروی انتظامی و قتل استوار فرید کرمپور متهم شده بود. اما نکته‌ای که در مورد محمد قبادلو وجود داره اینه که بر اساس اعلام وکیلش، هر دو وکیلش یعنی وکلایی که داشته، حکم قصاص او در دیوان عالی کشور شعبه اول نقض شده بود، باید میرفت شعبه هم ارز، اونجا رسیدگی میشد، به شعبه هم ارز نرفت، حکم جدیدی، رسیدگی جدیدی صورت نگرفته بود و به یک باره دیروز ابلاغ میشه به اجرای احکام و امروز صبح اعدام میشه.
فرشته، یک نکته دیگه که در مورد محمد قبادلو در موردش بسیار صحبت شده و اگر شنونده های ما مجله نیمروزی رو دنبال نکردن شاید باز جا داره که اینجا بهش بپردازیم و نگاهی بهش داشته باشیم، مسئله بیماری محمد قبادلو بود که حتی در ویدیو آخری هم که از مادرش منتشر شده بود که گویا لحظات پیش از اعدام هست، او باز همین مسئله بیماری محمد رو روش تاکید میکنه.
محمد بیمارستان میلاد شهریار گواهی که برای محمد قبادلو صادر کرده منتشر شده، همه جا در دسترس هست. این گواهی مشخصا میگه که محمد قبادلو از سال 1395 به دلیل بیماری دو قطبی در این بیمارستان تحت درمان و بستری بوده و مشخصا گواهی پزشکی بیمارستان میلاد شهریار میگه که پرخاشگری و انجام کارهای خطرناک از علائم این بیماریه. یعنی اینجا مدرک پزشکی وجود داره. علاوه بر این، امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو قبلا مدارکی منتشر کرده بود که نشون میداد مسئولان زندان تهران بزرگ که اون مقطع محمد قبادلو اونجا زندانی بود، دو بار در خصوص بیماری او و خطرناک بودن شرایط او نامه نوشته بودن به بازپرس پرونده. اما خبرگزاری میزان که پایگاه خبری قوه قضاییه است رد کرده. در دادگاه خود محمد قبادلو نماینده پزشکی قانونی میگه که رفتارش در زمان زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی هدفدار بوده، ماهیت جرم رو میدونسته، علائم و شواهدی از اختلال روانی در او وجود نداره. خود قبادلو در دادگاهش مشخصا میگه که چنین بیماری داره و میگه که در زمان حادثه 2 ماه بوده که داروهاشو نخورده بوده و 3 شب بوده که نخوابیده بوده. وکلای محمد قبادلو اعتراض کرده بودن به این نظر پزشکی قانونی که در دادگاه ارائه شده بود و وقتی که تو دیوان عالی کشور حکم نقض شد، مشخصا اونجا خواسته میشه که مجددن پزشکی قانونی محمد قبادلو رو وضعیتش رو بررسی کنه، معاینه بکنه که چه این اتفاقی نمیفت.
معمولا در این مواقع خب رجوع میکنیم به واکنش هایی که از اشخاص و افراد مختلف میاد، از شهروندان عادی در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا چهره‌های سرشناس واکنش نشون میدن به این ماجرا. خب تا این لحظه در خصوص این دو اعدامی که در روز سوم بهمن ماه ثبت شده چه واکنش‌هایی رو داشتیم؟
محمد، واکنش‌ها بسیار زیاده، به خصوص اینکه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از فریاد و شیون بستگان محمد قبادلو در مقابل زندان قزلحصار. تو یکی از ویدیوها صدای دو تا زن شنیده میشه که گفته میشه مادر و خاله محمد قبادلو هستن که خطاب به ماموران زندان میگن محمد و شما کشتید، او به خاطر همه شما جوونا به خیابون رفت. منظورشون حضور در اعتراضات سال گذشته بوده. شاید بگیم مهمترین واکنش، واکنش امیر رئیسیان وقتی که خبرگزاری میزان پایگاه خبری قوه قضاییه مشخصا گفته که این نقض نشده بوده در دیوان عالی کشور، آقای رئیسیان گفته که این غیر قانونی بوده این اعدام و بر اساس اصلا محتویات خود پرونده حاضر با اینها مناظره کنه که که پاسخی تا حالا داده نشده، اما بیش از 15 وکیل دادگستری در داخل ایران مشخصا اعلام کردند که اجرای حکم قصاص در حالی که قبلا توسط دیوان عالی نقض شده غیر قانونی بوده. تو شبکه‌های اجتماعی کاربران بسیاری اعتراض کردند، بیشتر اشاره می‌کنن به این که وقتی جمهوری اسلامی در خارج از ایران دچار مشکل میشه، در داخل ایران با اعدام‌ها سعی می‌کنه افکار عمومی رو تحت شعاع قرار میده بده، یا اینکه در آستانه انتخابات میگن مردم رو به انتخابات فرا می‌خونن ولی پاسخ مردمی که به خیابون میرن و اعتراض می‌کنن اعدامه. ولی اینکه این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، رسیدگی مجددی صورت نگرفت، حکم جدیدی وجود نداشت، بسیار واکنش داشته که در بخش‌های دیگه هم حتما واکنش‌های جدید رو اعلام خواهیم کرد.
سپاس از فرشته قاضی که نگاهی داشت به پرونده محمد قبادلو که صبح امروز اعدام شد، و همچنین در کنار محمد قبادلو ما فرهاد سلیمی رو هم داشتیم که او هم اعدام شد. آقای رضوانی در این خصوص برای ما نوشته که بمیرم برای مظلومیتت. همچنین کاربر دیگری به اسم راهی نوشته که چه صبحی بود، اشاره میکنه به صبح سوم بهمن ماه. و کاربر دیگری برای به اسم خاطره برای ما نوشته بنده خدا از سالها شکنجه، مربوط منظورش فرهاد سلیمی هست، راحت شد، روح شاد. و فائقه هم نوشته که ما چقدر بیچاره ایم. و مسیح هم نوشته تسلیت به ایرانم. این تعدادی از نظرات شما بود. بریم سراغ حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، که از او در مورد گواهی پزشکی که صادر شده بوده برای آقای قبادی مبنی بر دو قطبی بودن او و در نظر نگرفتن این گواهی پزشکی از سوی دادگاه پرسیدم.
قویت نیست که خب هرچند که هر اعدامی قطعند حکومتی به حساب میاد، ولی در این مورد در واقع این به صورت دو چندان شاهد چنین پدیده‌ای بودیم، به خاطر اینکه این در دیوان عالی نقض شده و این حکم اعدام و باید دادگاه اولیه دوباره بررسی می‌کرد، دادگاه هم عرض دادگاه اولیه، و چنین اقدامی صورت نگرفته. و خب از جانب دیگه در حتی کشورهایی که مجازات اعدام رو هنوز دارن، در مواردی که فرد مبتلا به بیماری روانی مشخص هست از حکم صرف نظر میکنن، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی وضعیت چنین نیست. او سالها تحت درمان بوده به خاطر بیماری دو قطبی که شما فرمودید، و بیماری دو قطبی به صورتی هستش که فرد در مقطعی که بیماری حاد هست، خود او گفته که ماها دارو نخورده بوده، اون بینش کافی برای اینکه اقدامات خودش رو کاملا رویش احاطه داشته باشه نداره، و خب میتونه دچار توهم‌های معین باشه، میتونه دچار هذیان‌های مختلف باشه. او رو در چنین وضعیتی به زندان بردن و در انفرادی قرار دادن و تحت اعترافات اجباری قرار دادن. در واقع اینها بر روی هم دیگه انباشته شده و به اونجای انجام میده که او دست به اعتراف اجباری بزنه، و بر مبنای اون قاضی صلواتی که قاضی بدنامی هستش حکم اعدام رو برای او صادر کرده. این شرایطی که هستش که از جوانب مختلف این حکم غیر قانونی بوده و هر چه در سطح در واقع جهانی اگه بخوایم برخورد کنیم، به طور مشخص حتی بر مبنای قوانین ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی، هم چنین اقدامی غیر قانونی تلقی میشه.
آقای نایب هاشم، اصلا جایی رو میگذاره اجرای چنین حکمی که بخواد حالا نهادهای بین المللی ورود پیدا کنن، به ویژه در مورد افرادی که دچار بیماری هستند؟
خب میدونیم که تمام نهادهای بین المللی از جمله گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگرهای ویژه ایران، بارها بارها خواهان توقف اعدام به طور کلی در همه موارد در جمهوری اسلامی ایران شدن. در روند بررسی ادواری جهانی کشورهای بسیاری خواهان باز توقف اعدام در جمهوری اسلامی شدن، ولی که متاسفانه جمهوری اسلامی میشه گفت حدود دو سوم اعدام‌های ثبت شده جهان رو در سال مرتکب میشه. در واقع نوع این قتل عمد دولتی رو در جهان سابقه نداره.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و فعال حقوق بشر در وین. اما پرونده محمد قبادلو پیچیدگی‌های خاص خودش رو هم داره. به همین مناسبت رفتم سراغ یک وکیل دادگستری، قاسم بودی بناب، و از او پرسیدم که این پیچیدگی ها با توجه به پیشینه هم که ما داریم چه نتایجی رو به دست میده درباره اجرای حکم محمد قبادلو؟
متاسفانه خیلی وقته که اصول حقوقی رو، من میخوام بگم اصول حقوقی رو کلن در ایران به خصوص در پرونده های امنیتی و پرونده های سیاسی ما کنار گذاشتیم در سیستم حقوقی ایران. یعنی دیگه کلن سیستم حقوقی ایران کاری با قانون و مقررات نداره. تمام رسیدگی هایی که در سیستم حقوقی ایران داره صورت میگیره در این قبیل پرونده ها کلن بر اساس نیات و اهداف سیاسی صورت میگیره و اصول حقوقی چیزیه که اینجا کلا معطل مونده و اصلا توجهی بهش نمیشه. در پرونده مرحوم قبادلو هم اتفاقی که افتاده، طبق ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل آقای قبادلو درخواست اعاده دادرسی کردن که این درخواست اعاده دادرسی چون در خصوص اتهامی بوده که مجازات سال به حیات داشته، مطابق تفسیر ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری، صرف این که همین درخواست رو تحویل مرجع دیوان عالی کشور بدن، مرجع عالی بدن، صرف این موجب توقف اجرای حکم میشه. تا چه برسه به این مرحله ای که ما شاهد پذیرش این اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور بودیم، در شعبه اول دیوان عالی کشور بودیم. متاسفانه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در شعبه دیوان عالی کشور، اصولا طبق ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده باید به شعبه همعرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع بشه و شعبه همعرض مجدداً پرونده رو بررسی کنه و رسیدگی کنه به دلایلی که حکم در مرحله دیوان یا مرحله پذیرخواهی یا اعاده دادرسی به اون دلیل نقض شده. متاسفانه پرونده علارغم اینکه به شعبه 5 دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع میشه، بدون هیچ رسیدگی در شعبه 5 به دادگاه کیفری 1 با همچین اجراییه، با همچین ابلاغی مواجه میشیم که منتهی میشه به اجرای حکم اعدام. من این رو هم میخوام اضافه کنم اینجا با. ما در بحث مجازات های سال به حیات، در بحث حدود، اصلا در قوانین خود جمهوری اسلامی رو میخوام عرض کنم، با ماهیت جرم اعدام هم کاری ندارم که موافقیم یا مخالفیم. حالا چیزیه که در ایران داره اعمال میشه، ما در حدود که قصاص هم جزء حدود به اصطلاح مشخص شده در قانون مجازات اسلامیه، از نظر فقهی تدرع الحدود به شبهات میگه. یعنی اگر شبهه‌ای در یک مسائل حدی به وجود بیاد، این شبهه مانع اجرای حدود میشه. وقتی عنصر روانی این موضوع، این اتهام در مرجع عالی مخدوش میشه، اونم از بحث بود بیماری که به اصطلاح بیماری روانی که پزشکا عنوان کرده بودن آقای قبادلو داره، اساسا هر جرمی در اون مقطع اتفاق بیفته فرق نمی کنه. الان من میبینم مثلا بعضی از خبرگزاری های داخلی می نویسن که این دو تا پرونده متفاوت بوده. یکی
اتفاقا منم میخواستم همین رو از شما بپرسم که آیا امکان داره که از این دو پرونده و حالا فاصله‌ای که با هم دارن استفاده شده باشه و در یک مورد حکم رو اجرا کرده باشه؟ اصلا چنین امکانی رو قانونگذار میده به مجری اجرای احکام؟
ببینین، اتفاقی که افتاده، هر دو پرونده برای یک موضوع این پرونده ها تشکیل شده. این شامل تعدد جرم بوده که حالا تشخیص دادن تعدد جرم برای اون اتفاقی که در اون مقطع زمانی افتاده بوده، دو تا پرونده تشکیل شده. خب وقتی که در یکی از پرونده ها عنصر روانی زیر سوال میره و مرجع قضایی این رو مورد پذیرش قرار میده و قبول میکنه که متهم آقای قبادلو در زمان ارتکاب این جرمی که ادعا میشه فاقد اون عنصر روانی و علم به ماهیت قضیه بوده، اصولا فرقی نمیکنه این چه پرونده هایی در اون مقطع باز شده باشه، این عنصر روانی مخدوشه. وقتی عنصر روانی مخدوش شد، ما اجازه رسیدگی در قالب حدود رو نداریم و ما باید اتفاقا اینجا خیلی احتیاط کنیم در صدور حکم و باید قضات دیوان یا قضات دادگاه کیفری باید منتظر رسیدگی پرونده در شعبه 5 کیفری 1 می‌شدن تا نتیجه شعبه 5 کیفری مطابق قانون ابلاغ می‌شد به وکلای آقای قباطلو. این رأی هم قابلیت اعتراض داشت، قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت، قابلیت اعاده داشت، باید این اتفاقا می‌افتاد. ولی متأسفانه بدون در نظر گرفتن همه اینها به یک بار اقدام میکنم برای اجرای یک حکمی که کاملا معلومه در هماهنگی کامل قاضی القاسی و صلواتی در همکاری با آقای قاضی مجلسه میان از طریق شعبه 39 دیوان عالی کشور اون تجویز اعاده دادرسی که به اصطلاح صادر شده بود رو اعلام میکنن که نقض کردند و یک بار اقدام میکنن به اجرای حکم اعدام آقای قباطلو.
قاسم بودی بناب بود، وکیل دادگستری در فرانسه که با ما صحبت میکرد. فقط خیلی کوتاه بگم که گوهر برای ما نوشته: صبح چشمتو باز میکنی همش خبر بد میشنوی و فاطمه میگه که ما هر شب باید دست به آسمان بگیریم، یک صدا بگیم مکن ای صبح طلوع.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نشست مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران دوره دومش با حضور نمایندگان احزاب اصلاح طلب و اعضای جبهه اصلاحات به ریاست آذر منصوری برگزار شده. جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات گفته که اصلاح طلبان نمیتونن در این انتخابات شرکت کنن، چرا که به گفته آقای امام این تصمیم رو غیر رقابتی و غیر مؤثر میدونن و در اصل منظورشون اینه که انتخابات هم غیر رقابتیه و هم غیر مؤثر. همراه هستیم با محمد صادق جوادی حصار، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در مشهد. آقای جوادی حصار، انتخابات پیش رو به هر حال شرایط خاصی رو داره با خودش به همراه میاره و صحبت‌های آقای امام شاید بار دیگه باعث بشه که همون میزان آرایی رو هم که باید متوجه افرادی بشه که به نوعی تایید صلاحیت شدند و حالا دیدگاهشون متفاوت از نگاه حاکم، اونها رو هم جدا کنه از این که بخوان یا حتی مرددها رو که بخوان در این انتخابات شرکت کنن. وضعیت به طور کل الان با این صحبت‌های آقای امام وارد چه شرایطی میشه؟
باید عرض کنم خدمتتون که ضمن سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه، ما در دو جبهه درگیر سیاسی در ایران، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، متاسفانه با پاره‌ای خورده گفتمان‌های تندروانه روبرو هستیم که بخشی از اون خرد گفتمان‌های تندرو در حاکمیت نقش ایفا می‌کنن و به طرح و به طرد و انزوا کشیدن منتقدین و مخالفین می‌پردازن. عده‌ای هم در جریان اصلاح طلب همواره جانب افراط و تفریط رو در رفتارهاشون مشاهده کردیم از انبار گذشته تا کنون که الان من در مقام برشمردن این حرفا نیستم.
حالا الان آقای جواد اصلاحات دقیقاً این صحبت آقای امام در کدوم جریان قرار میگیره؟ آیا در جبهه افراطیون یا در جبهه تفریطیون؟
این در کاتگوری جریان خرد گفتمان‌های تند اصلاح طلبان جای میگیره. ببینید، ما منشور اصلاح طلبانه ای که برای جبهه اصلاحات نوشته شده و همه بهش همپیمان شدیم، این فقط برای تعیین سازوکار چگونگی مشارکت در انتخابات، نه یه حزب سراسری اصلاح طلبان که بخواهد برای همه اصلاح طلبان تصمیم بگیره. حتی احزاب اصلاح طلب همین الان میتوانند جدای از جبهه اصلاحات خودشون اگر جایی رسیدن که کاندیدا داشتن از کاندیدای خودشون حمایت بکنن. متاسفانه در گفتمان موجود پا از حوزه راهنمایی و انتقاد جریان تندرو فراتر گذاشته شده و کلماتی از جنس تکلیف اصلاح طلبان است. اصلاح طلبان ملزمن که این کار رو بکنن و امثال اینها دیده میشه که همونطور که شما اشاره کردین پاره ای از افراد که میتوانیم بهشون بگیم افراد مستقل، اینها از این نوع گفتمان آسیب خواهند دید. یعنی
ولی به هر حال آقای